است و 6:30 در پراگ پایتخت جمهوری چک. شنونده عزیز صبحتون بخیر. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی‌راد هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. واشنگتن از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست به مخالفان اجازه برگزاری تظاهرات بدهند. رئیس جمهوری آمریکا از برنامه شورای عالی نظامی مصر استقبال کرد. در حمله نیروهای طالبان به مقر پلیس در شهر قندهار 19 نفر کشته شدند. یک مقام ارشد کاخ سفید از جمهوری اسلامی به دلیل عدم صدور مجوز برای تظاهرات مخالفان دولت انتقاد کرد. تام دانیلون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز شنبه در این باره گفت: حکومت ایران آنچه را مدعی بود برای شهروندان مصر تحسین برانگیز است، برای شهروندان ایرانی غیر قانونی می‌داند. این مقام کاخ سفید از حکومت جمهوری اسلامی خواست تا حق جهان شمول ایرانیان برای برپایی اجتماعات، تظاهرات و ارتباطات صلح‌آمیز و آرام را بپذیرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از وعده شورای عالی نظامی مصر در مورد حرکت به سمت تشکیل حکومت غیر نظامی در آن کشور استقبال کرد. آقای اوباما ضمن تمجید از اعلام پایبندی مصر به تعهدات و پیمان‌های بین‌المللی بر پشتیبانی واشنگتن از حکومت قاهره تأکید کرد. وی در این حال افزود: دموکراسی در مصر نه باعث بی‌ثباتی در خاورمیانه که اسباب ثبات در منطقه را فراهم خواهد آورد. مقام‌های نظامی آمریکا در افغانستان می‌گویند در حمله نیروهای طالبان به مقر پلیس در شهر قندهار در جنوب آن کشور دست کم 19 نفر کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند. به گفته مقام‌های محلی افغان، این حمله که چند ساعت به طول انجامید با تیراندازی به سوی مقر پلیس از ساختمان‌های مجاور آغاز شد. سه بمب‌گذار انتحاری نیز در این میان مقر پلیس قندهار را مورد حمله قرار دادند. حضور ده‌ها هزار نیروی پلیس در الجزیره پایتخت الجزایر مانع از برگزاری تظاهرات مخالفان دولت آن کشور شد. مخالفان دولت عبدالعزیز بوتفلیقه اعلام کرده بودند که برای بهبود شرایط معیشتی و برقراری آزادی‌های سیاسی در کشور روز شنبه دست به تجمع و تظاهرات خواهند زد. حضور هزاران تن از مخالفان دولت الجزایر و ممانعت پلیس ضد شورش از شکل‌گیری اجتماع آنها درگیری‌های پراکنده ای را در خیابان‌های مرکز شهر الجزیره به همراه داشت. صاحب عریقات، مذاکره کننده ارشد فلسطینی در مذاکرات صلح با اسرائیل، روز شنبه از مقام خود استعفا داد. آقای عریقات پیش از این گفته بود اگر مشخص شود که منشأ افشای اسناد مربوط به مذاکرات صلح بین مقام‌های فلسطینی و اسرائیل دفتر وی بوده است، وی از سمت خود کنارگیری خواهد کرد. نزدیک به یک ماه پیش شبکه خبری الجزیره 1600 برگ سند محرمانه مربوط به مواضع و پیشنهادهای طرف فلسطینی در مذاکره با مقام‌های اسرائیلی را منتشر ساخت. در این اسناد برخلاف گفته‌های علنی مقام‌های فلسطینی، امتیازات ویژه‌ای به طرف اسرائیلی پیشنهاد شده بود. و در این بخش از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه دیدگاه‌ها باشید، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز جمعه استعفای حسنی مبارک از ریاست جمهوری مصر، پایان 3 دهه زمامداری و شور و شوق مخالفان در میدان تحریر، میدان آزادی قاهره، که مصادف شد با 32 سالگرد انقلاب 22 بهمن 1357 و برگزاری تظاهرات رسمی در ایران به همین مناسبت. از استعفای حسنی مبارک هم مسئولان حکومتی ایران استقبال کردند و هم مخالفان و منتقدان حکومت. مسئولان وزارت خارجه ایران گفتند این استعفا تحقق خواسته های مردم مصر است و ایران در این شادی شریک است. پژواک این گفته های روز سه‌شنبه رهبر جمهوری اسلامی ایران در جمع پرسنل نیروی هوایی ارتش
در کشور مصر دارد انعکاس صدای شما اونجا شنیده می شود.
در آغاز هفته گذشته میرحسین موسوی و مهدی کروبی نامزدهای معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد سال گذشته از وزارت کشور درخواستی کردند. درخواست مجوز برای راهپیمایی در تهران در روز دوشنبه در حمایت از مردم مصر و تونس. وزارت کشور پاسخی نداد. در تازه ترین واکنش به این درخواست، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان آن را توطئه‌ای خواند برای شکستن ولی فقیه، حالان که به گفته او ولی فقیه مردم را به صحنه می آورد. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور گفت هدف این اقدام تفرق افکنی است و حسین همدانی رهبر سپاه وعده داد با هر گونه تحرک به شدت برخورد خواهد شد. پس از استعفای روز جمعه حسنی مبارک، در ایران ائتلافی از 7 تشکل دانشجویی از مراجع و علما خواستند با حمایت از آنچه روز صدای مردم نامیدند هزینه برخورد با معترضان را بالا برند. در میان مخالفان دولت همچنین مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم بدون اشاره به درخواست مجوز یاد شده از مردم خواست برای حمایت از مصری‌ها و تونسی‌ها به راهپیمایی مستقل غیر دولتی بپیوندند. در اعلامیه‌ای با امضای عده‌ای از زندانیان آزاد شده اوین هم وعده شرکت حتمی در تظاهرات دوشنبه داده شده و از آنچه رهبران جنبش سبز نامیده شده خواسته شده تحت هیچ شرایطی تظاهرات را لغو نکنند. همه اینها در شرایطی که بنابر گزارش ها مهدی کروبی در حصر خانگی است و برخی از نزدیکان او و میرحسین موسوی و شماری از فعالان سیاسی در روزهای گذشته بازداشت شدند. پیش از این مهدی کروبی به نیویورک تایمز گفته است اگر دولت مجوز راهپیمایی بدهد، روز دوشنبه برای جنبش سبز روزی حساس خواهد بود و برای دولت آزمونی برای سنجش ادعای حمایتش از مردم مصر و تونس. از سرکوبی تظاهرات مخالفان دولت در عاشورا و 22 بهمن سال پیش به این سو، خیابانهای ایران شاهد تظاهرات مخالفان نبود است. آیا توازن قوا میان حامیان و مخالفان دولت عوض شده؟ این اقدام رویارویی میان این دو را تشدید می‌کند یا نه؟ این پرسش ها را با 3 میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها در میان گذاشتیم. در تهران با فاطمه گوارایی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی و از حامیان میرحسین موسوی در انتخابات 22 خرداد سال گذشته، و در واشنگتن محمد برغی، عضو هیئت سیاسی اتحاد جمهوری خواهان ایران، و امیر حسین گنجبخش، عضو شورای مرکزی جمهوری خواهان ملی ایران. پیش از بحث درباره مسائل جاری ایران، اول از خانم فاطمه گوارایی در تهران بپرسم درباره واکنش ها به اعلام استعفای حسنی مبارک در روز جمعه. خیلی خلاصه خانم گوارایی.
صادقانه بگم که بسیار خوشحالم و فکر میکنم که تمام ایرانیانی که در آرزوی آزادی به سر میبرن از اینکه کشوری دیگری این شرایط رو بتونه تجربه بکنه و بتونه به این امر مبارک نایل بشه قطعا دچار احساس خوبی خواهد شد. نمیگم رفتن مبارک همه کارها رو آسون میکنه و اینقدر ساده نگرم نیستم که رفتن یک فرد رو بگم کل مشکلاتی یک کشور حل میشه، ولی به لحاظ نمادین و سمبولیک لازم بود که در برابر مقاومت ملتی که 20 روزه شبانه روز ایستاده تا به یکی از خواسته های برحقش دست پیدا بکنه، دستاورد بسیار بسیار میمون و مبارکی بود. از همینجا تبریکات خودم رو به ملت بزرگ مصر که همیشه نقش بزرگی در تحولات منطقه داشتن عنوان میکنم. امیدوارم که این شادی برای مردم ما هم و همین سرزمین هایی که شرایط مشابه رو میگذرونن داشته باشیم.
به خارج از کشور بریم. آقای برغی در واشنگتن واکنش ها چجوریه؟
ذوق زده، مول معروف، هر کسی رو میبینی الان پر شوقه، به خصوص که حالا خیلی هم مثل ما منتظر تظاهرات روز شنبه بین 1 تا 4 بعد از ظهر که جلوی وایت هاوس قرار بوده که تظاهرات به نفع مبارزات مردم مصر باشه و حسرت باره که درستن همون موقع ما باید تظاهراتی همزمان با او تقریبا در برابر دفتر حفظ منافع جمهوری اسلامی داشته باشیم بر محکوم کردن خشونت بی حد این حکومت.
آقای گنجبخش،
همونطور که خانم گوارایی به درستی گفتن، این شادی بزرگی هر کدوم از این دیکتاتورها که میرن یک بار دیگه میشه که مردم میتونن این دیکتاتورها رو به زیر بکشن. ولی همینجور هم که خودشون فرمودن، به هر حال با توجه به تجربه انقلاب اسلامی که دیکتاتوری پایین آورده شد و یک نظام به این تبهکاری سر کارش اومد، ما هم بعد یک مقدار نگران مردم مصر باشیم، امیدوار باشیم که از تجربه انقلاب اسلامی استفاده کنن و ندارن کار به دست عقب افتاده ترین اخشار، منظورم این مسلمانایی که میخوان شریعت رو برقرار بکنن، بیفته. ندارن همین اتفاق واسه مردم مصر هم بیفته. به هر حال ما در شادی و نگرانی مردم مصر شریک هستیم.
بپردازیم به مسائل جاری ایران. خانم گوارایی، حال و هوای تظاهرات 32مین سالگرد انقلاب بهمن 1357 در تهران چطور بود در روز جمعه؟
این روز در ایران اساساً دیگه در نزد عموم مردم به عنوان یک روز ملی برای بزرگداشت 22 بهمن و پیروزی انقلاب شناخته شده. نمیتونم بگم جمعیتی که آمدن میان در این روز، این رو تماماً به عنوان هواداران حاکمیت کنونی عنوان بکنیم. بخش زیادی از اینها به یک سنت 30 ساله در ایران اقدام میکنن و به عنوان یک همبستگی با این روز و حمایت از انقلاب در واقع یک کار روتینی که هر سال انجام میدن. بخش زیادی هم که خب توسط حکومت سالها سازمان یافته، پلاکاردهای مشخص، عکسهای مشخص، پرچمهای مشخص از نهادها و سازمانهای مختلف با برنامه‌ریزیهای مختلف به هر حال به این مراسم آورده میشن تا در نگاه داخلی و خارجی تبلیغ بشه که این حمایت برای این حکومت هنوز هم بعد از 30 سال وجود داره. بنابراین ضمن این که این روز رو به هر حال یک روز ملی میدانم، ولی معتقدم که الان در حال حاضر توسط حکومت این روز مصادره شده و این انقلابی که ازش صحبت میشه بسیار بسیار از اون آرمانهای اولیه‌ای که براش ملت ایران مبارزه کردن فاصله گرفته و اساساً از اون جدا شده و در مسیر دیگری قرار گرفته.
خانم گوارایی، یه سوال دیگه. حامیان جنبش سبز برآوردشون از واکنش حاکمیت به درخواست میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای مجوز راهپیمایی در روز دوشنبه در حمایت از مردم معترض تونس و مصر چیه؟
ببینید، درخواست که خطاب به وزارت کشور بود. جالب اینجاست که اصلا وزارت کشور که یک مقام دولتی هستش اساساً پاسخگوی نامه نشد و این خیلی جالبه که در واقع مقامات قضایی و امنیتی به مسئله واکنش نشان دادن. پاسخ درخواستی که صورت گرفته بود با اینکه به صدا باعث تفرقه خواهد شد و اون یکی عنوان کرده بود جلوی هر ما تحرک خواهیم گرفت، مسئولین قضایی و امنیتی به شدت به هر گونه بروز بیرونی جنبش سبز و فراخانی که در حمایت از جنبش مصر صورت بخواد بگیره واکنش نشون داده بودند و این پیش بینی هم میشد. فکر میکنم آقایان پیشاپیش میدانستند که این واکنش صورت خواهد گرفت، اما به هر حال باز یک آزمون دوباره بود برای حکومتی که در بیرون علم حمایت از جنبش های مردمی رو برمیداره، اما در داخل در همون مقطع مردم خودش رو با بزرگترین تضییقات و شرایط دیکتاتوری مواجه میکنه. و این مقایسه لازم بود برای اینکه نشون داده بشه که سیاست یک وامد و حواست، منتها برای اصلاح کردن از این که شما مجوز نگرفتید، اگر مجوز گرفته میشد ما داده بودیم، ما ابایی نداریم از این که مخالفان ما بیان در خیابان ها. به نوعی خلع اصلاح کردن اونها از هر گونه توجیه و بهانه ای بود. ولی تا اینجا که اطلاع داریم به هر حال ممانعت ها برای شکل‌گیری این حمایت اعلام شده و وجود داره.
آقای برقعی، معنای سیاسی درخواست مجوز چهره‌های شاخص جنبش سبز در تهران برای راهپیمایی در روز دوشنبه چیه با توجه به فضا و امکانات موجودی که خانم گوارایی بهش اشاره کردن؟
همونطور که خانم گوارایی اشاره کردن و خود آقای محسن جی، آقای جنتی هم اشاره کردن، اینی که اینها در حقیقت دارن نظام رو به مبارزه میشن که آقا اگر راست میگی پاگاه داری و اگر جنبش سبز مرده بذار ما بیم بیرون و در یک مرحله مشروع اجازه بدیم بیام بیرون، معلوم میشه چه خبره. اتفاقا اجازه بدید من اینجا چی بگم که به همین مسئله جنبش سبز نشون بده، اشاره بکنم به تظاهرات روز جمعه. خود این تظاهرات رو من هم از تلویزیون تماشا میکردم. 3 تا نکته بر من خیلی جالب بود. انقلابی که اینها از این میگن انقلاب اسلامی و همه کشورها تحت تاثیر ما بودن و مصر تحت تاثیر انقلاب اسلامی ما بوده، شعار همه سرودهایی که پخش میشد سرود ایران بود. برعکس سالهای گذشته که اینقدر سرودهای مذهبی وجود داشت، پلاکارد ها به ندرت دیگه پلاکارد مذهبی بودش. این یعنی ورشکسته و مجموعه رو دیده بودن. دخترانی که اکثرا نشون میداد همه دختران و پسران بچه دبیرستانی و دبستانی بودن که نشون میداد من و یاد کره شمالی مینداخت با اون پرچم دستشون بچه ها دادن. مهمترین و جالبترین قضیهش مصاحبه ها بود در مورد نفل و شاته و قرزالک، چون تمام کسانی که یاران امام بودند و تمام کسانی که در جریان پاریس فعال بودند و قرزالک مثل دکتر یزدی و غیره همه رو تو زندان داشتن و همه بزرگان سپاه هم اینا ترک کردن در سپاه دارن میرفتن. یک آدم هایی که هیچ کسی نشناخته شد، اسمشون هم نیست، مشخص نیست، پسر عمو اونو هم داشتن میوردن یا خواهر اونو هم داشتن میوردن مصاحبه کن. عکس هایی هم که نشون بدن سعی میکردن که هیچ کدوم عکس در نفراشاته که این شخصیت های شناخت شده ای که طور امام بودن و همه الان مغضوب هستند نباشن، چون چی کار بکنه وقتی که پسر آی بهشتی هم علیه اونا سالا دکتر یزدی هم در زندانه. مجموعاً یک چیز کاملا ورشکسته ای رو نشون میداد. اینه که جنبش سبز میگه که اگر شما راست میگید اجازه تظاهرات بدید. اینکه آقای موسوی در اعلامیهش میگه که سپاه و بسیج ملت رو تنها نخواهند گذاشت و به طور قطع امیدوار هستند و همینطور هم خواهد بود بخش از میشون به ملت بپیوندن اگر امکان تظاهرات پیدا بکنند، و به هم ملت هم آقای جنتی و اژه‌ای خشونت به خرج دادن. الان هم آقای تقی رحمانی رو به اون وضع میگیرن، نرگس محمدی رو اون آشار کردن، این اتفاقات مشاورین آقای موسوی رو میگیرن، خانواده آقای کربی رو میگیرن. یعنی این که اینقدر اینا وحشت زده و هراسیده هستن که از 5-6 روز قبل هر کی دستشون برسه میگیرن، هر جایی رو برسه میبنده. این چه چیزی بیشتر از این نشونه ضعف و هراس یک نظامه؟
آقای گنجبخت شما چی فکر میکنین درباره امکانات و عدم امکانات فعلی و درخواست رهبران اصلاح طلب برای مجوز راهپیمایی در روز دوشنبه؟
اگر مثلا یک سال و نیم پیش این توهم یکم وجود داشت که شاید شخص آقای خامنه‌ای ممکنه کوتاه بیاد، امروز دیگه روشن شده که مرکز فساد ایشونه. با این مقدمش که چالش کشیدن این حکومت به صور مختلف، و من واقعا میخوام به شخص آقای موسوی و کروبی تبریک بگم که اتفاقا همونطور که گفته شد چگونه این درویی و این دوگانگی حکومت رو در مقابل خواست مردم به صورت کلی میتونن به نمایش مردم بذارن و بگن که ببینید اینها که برای دیگران چنین دست میزنن، مردم خودشون رو به چه روزی میرسن. و مسلماً این کوششی هم که شخص آقای خامنه‌ای کرد در نماز جمعه هفته گذشته که اتفاقات مصر و تونس رو به انقلاب اسلامی وصل بکنه با واکنش شدید این جریانات رو برو شد، چون اونها همونطور که گفتم از تجربه انقلاب ایران درس خواهند گرفت. امیدوارم که از چاله به چاه نیفتن و نظامی رو سر کار نیارن که در همه زمینه‌ها مصادف باشه، در همه زمینه‌ها عقب افتاده باشه و در همه زمینه‌ها کوشش بکنه که آبروی ایران رو در سطح منطقه و جهان ببره. به نکته دیگری می‌پردازم و اون تظاهرات جامعه در تهران. زمان نظام گذشته ما که دانشجو بودیم یک ماه قبل از ششم بهمن از ترس به دفتر آموزش نمی‌رفتیم، چون به محض اینکه می‌رفتیم به سمت دفتر آموزش کاری داشتیم همونجا یقه امسال رو می‌گرفتن که آقا تو تظاهرات شیشه بهمن شرکت داد بکنی و شما امضا رو می‌زدی، اگر هم نمی‌رفتی که سخت. وضعیتی که الان در جمهوری اسلامی به وجود اومده و این دانشجویان و دانش آموزان و غیره آدم می‌بینه کاملا همون مدله. یعنی اینها به زور آدم‌ها رو به خیابون می‌برن، حالا یا با ساندیس یا با ایجاد رعب و وحشت، که به بیرون نشون بدن که این حکومت حامی داره. اگه سابقه شاه نشون داد که اینجور کارها باعث میشه که حکومت بمونه، اینها هم خواهد بود. همونطور هم که میدونیم دیر و زود دارد ولی زود و زود دارد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
خانم گوارای، عاشورای پارسال و بعد 22 بهمن سال گذشته بسیاری از حامیان جنبش سبز رو به این نتیجه رسوند که ادامه تظاهرات خیابانی در رویارویی با سرکوبی خونین حکومتی موجب سرخوردگی و تضعیف نیروی معترضان. چیزی عوض شده در توازن قوا که موجب شده که آقایان موسوی و کروبی دوباره حضور خیابانی رو در دستور کار قرار بدن؟
ببینید، تاکتیک‌ها در هر فعالیت و جنبشی بسیار سیال هستند. اینگونه نیستش که یک رویکرد ثابت از ابتدا تا انتها در حرکت ها مورد استفاده قرار بگیرند. علل خصوص جنبش های اجتماعی نوینی که الان در جان که جنبش سبز از نمونه های اون در ابتدای قرن 21 هستش، بسیار سیالیت تاکتیک مشهور هستند. اساسا یکی از ویژگی هاشون هستش. در یک مقطع زمانی بود جنبش سبز به تحرک و حضور بیرونی تکیه داشت. در یک مقطع دیگه بار اصلی جنبش رو رهبران جنبش با بیانیه‌هایی که صادر می‌کردن و استمرار اون برداشت داشتن. یک مقطع دیگه به زندانیان سیاسی برمیگرده. یعنی بخش زیادی از خزینه‌ها رو اونها، بخش زیادی از خزینه‌ها رو خانواده‌ها. من فکر می‌کنم به هر شرایط کنونی که ایجاب می‌کرد که یک بار دیگه بهشون نشون داده بشه که جنبش سبز این قدرت رو داره که در زمان‌های مختلف از تاکتیک‌های مختلف استفاده بکنه و حضور خیابانی یک پروژه تمام یافته نیست. در هر زمانی اگر رهبران جنبش نیاز به این ببینن که میشه تحرکی رو در سطح بیرونی سازماندهی کرد، از این امکان روپوشانی نمی کنن. مخصوصا که تحولات منطقه هم این فضا رو ایجاب کرده بود. این تحولات جهانی رو هم تأثیر دارن، همونطور که قبل از نظر ما سردها روی تحولات منطقه تأثیر گذاشته، تحولاتی که در مصر هم وجود داشته الان رو جامعه ایران و سبزها تأثیر داره. یعنی هر کدومشون به نوعی دیگری رو تقویت میکنن. بنابراین فکر میکنم در فضای کنونی کاربرد دوباره این تاکتیک از طرف رهبران وجودیت پیدا کرده بود و بنابراین ضرورت داشت این کار انجام بشه. الان هم در شرایط کنونی وضعیت به شدت ناپایداره. یعنی آقای مبارک استفاده داد، بنابراین ممکنه فردا به هر حال شدت محدودیت‌ها افزایش پیدا بکنه، هزینه کار رو بخواد بسیار بالا ببره برای نیروهایی که در داخل هستن. ممکنه ما هر نوع برخوردی رو از سوی رهبران جنبش داشته باشیم. بنابراین نمیشه پیش بینی کرد که از حالا برای 3 روز آینده که قطعاً چه خواهد شد. ولی نکته‌ای رو خدمتتون عرض بکنم، من معتقدم رهبران جنبش که سبز ایران در این 2 سال همواره از هوشیاری و تیزهوشی بسیاری برخوردار بودن و به جرئت میتونم بگم تاکتیکایی رو که در مقاطع مختلف به کار گرفتن بعدها تحلیلگرا باهاش برخورد کردن و تجزیه تحلیل کردن، هر کدوم رو یکی از هوشمندی های اونها دونستن. در این مقطع هم فکر میکنم که اعلام این روز و چه هر تصمیم دیگری در این 3 روز بگیرن به نفع مردم و جنبش سبز خواهد بود.
آقای برقعی، وضعیت فعلی دریچه رو برای اون کسایی که نگران بسته شدن در گفتگو با حامیان دولت و رهبر هستن میبنده یا نه، یا اصلا احتیاجی هست که روزنه باز باشه یا نه؟
ببینید، مسئله این نیست که اپوزیسیون یا هر کسی بخواد با حکومت صحبت بکنه یا نکنه. هر کی میکنه خوشخیالی میکنه، چون یک طرف قضیه حکومتی که میخواد با شما صحبت بکنه. حکومت در حالتی حاضر با شما صحبت بکنه که در خودش توان این رو ببینه که میتونه یه مقدار مخالفت رو و گفتگو رو براش باز بذاره. حکومت ها وقتی خیلی میترسونن، دو عامل نشون ضعفشون، یکی انقدر میترسن که از یه مقاله میترسن. حکومتی که از یه مقاله میترسه مثل آخر زمان شاه، این حکومت متزلزل شده. الان ایران نشون داده نسبت به 2 سال قبل جنبش سبز قوی تر شده، برای اینکه ما نشانه ضعف شدیدی در حکومت رو میبینیم که آقای مثلا جنتی هم میگه طرفداران سبز بدانن که ما هیچ سمتی به اونها نمیدیم. آقای اژه‌ای میاد اون عکس‌العمل تند و نسبت به این مجموعه نشون میده. به هر حال نظامی که اینچنان وحشت زده است، یک از سوی رهبرش محاصره میشه، خودش هم خودشو محاصره میکنه در کسانی که فقط از او تعریف میکنن و قدرت رو به اون نشون میدن، این حاضر به گفتگو نیست. بنابراین هر کسی که صحبت از گفتگویی با اون میکنه معنی نداره. مگر فقط یه فرق هست، یک کسی مثل آقای رفسنجانی در درون ساختاره و میخواد از اون درون بیرون نیفته، بمونه برای مواقع دیگه او به نعل و به میخ میزنه، ولی برای کسانی که بیرون هستن فقط به صورت مطالبه محوری میان. یک مثل آقای خاتمی میگن آقا ما در انتخابات میان زندانی سر رو آزاد بکنید، نظارت اسبابی نداشته باشید، انتخابات آزاد بذارید، که حکومت هم میگه که مگه من دیوانم، من میدونم هر کدوم اینا رو بذارم یعنی من نابود شدم تو مسئله. بنابراین باز کردن مذاکره، همیشه مردم در همه جا حاضر با مذاکره با دولت هستن، برای که ما که اسلحه دستمون نداریم که مقابل اون بیستیم، که این دولته که راه مذاکره رو میبنده. و الا اگر هر جای دولت منطقی بشه، کدام آدمی هست که حاضر به گفتگو و گرفتن امتیازات در طریق مذاکره نباشه؟ از طریق مذاکره نباشه دیگه، من در طریق لوله توفنگ بگیرم، من که لوله توفنگ هستم نیست که.
آقای گنجبخش، شما چی؟ شما نگران پیامدهای تشدید رویارویی میان مخالفان دولت و رهبر از سوی و حامیان جنبش سبز نیستین؟
نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که این یک شعاری اوایل جنبش سبز پخش شد که این شعار رأی من کوب. این شعار باید به یک شعار ملی مثل انتخابات آزاد برسه. آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی زندانی بشه. در کادر انتخابات آزاد هواداران آقای خامنه‌ای هم جا دارن، هواداران آقای احمدی نژاد هم جا داره، مؤتلفه جا داره، مشارکت جا داره، و تمام این گروه ها باید بتونن نماینده خودشون رو معرفی کنن و وزن خودشون رو در جامعه اندازه بشن. این پیشنهاد دموکراتیک، پیشنهاد آشتی ملیه که نیروهای اپوزیسیون باید به حاکمان و به بقیه رقبای سیاسی بیان و اعمال کنند. از این زاویه وقتی که این مسئله به عنوان موضوع اصلی مذاکره مطرح بشه، هیچ مشکلی نیست که ما بشینیم با هر کس حرف بزنیم، از جمله با حاکمان، و هیچ وقت در مذاکره رو نباید بزنیم. اون چیزی که خطرناک خواهد بود اونه که یک تفسیر خاکستری به وجود بیاد. تفسیر خاکستری اینه که به جای تکیه بر مردم، به جای تکیه بر خواستهای مشخص آزادی خواهانه که گفتیم آزادی احزاب، مطبوعات و زندانیان سیاسی به عنوان پیش شرطهای رسیدن و همزیستی مردم ایران در یک انتخابات آزاده، با دست استخاصه و دست تقاضا به خطاکار اصلی دراز بکنیم که شخص آقای خامنه. این اشتباه بزرگی. یعنی وظیفه ما اینه که به خود خطاکارم بگیم که زمانی مردم از خطای شما ممکنه بگذارن که خودتون رو در یک پروسه رقابت دموکراتیک با بقیه وارد بکنید. شاید هم مردم رأی دادن به شما، چه میدونه آدم؟ همیشه هم میدونیم که وقتی پای صندوق رأی میرید معلوم نیستش که واقعا نتیجه چی خواهد بود. اصلا تمام زیبایی دموکراسی در اینه. در مورد مسیری هم که باید طی بشه، با توجه به انقلاب ایران، با توجه که یادتون باشه ما یه شانس بزرگ تاریخی رو از دست دادیم، و اونم این بودش که فرضاً شخصیت یاسر شاپور بختیار اومد آزادی احزاب رو داد، آزادی مطبوعات رو داد، آزادی زندانیان سیاسی رو داد و به ما قول انتخابات آزاد رو داد. ولی ماهایی که هیجان زده و حالت ماجراجویانه انقلابی داشتیم، حاضر نشدیم اینو بپذیریم و دیدیم که مملکت به چه سراشیبی سقوطی رفت. پس اگر برگردیم بخوام من خلاصه بکنم، اینه که ما از مذاکره برای رسیدن حقوق اساسی مردم ایران هیچ وقت نباید تفره بدیم. رهبران هم باید این خواستا رو دقیق بکنن و اون حالت نهایی که همزیستی مردم ایران رو ممکن میکنه و اون چیزی به غیر از انتخابات آزاد نیست، باید شعار اصلی این حرکت سبز باشه. و من امیدوارم که این آروم آروم به عنوان گفتمان اصلی تر بشه. آخرین نکته اینه که اگر شما بیانیه ادوار دفتر تحکیم رو بخونید و پاراگراف آخرش، اون پاراگرافیه که الان باید سرلوحه قرار بگیره، چون تأکید اساسی و روشن بر پیشرفت‌ها و خود انتخابات آزاد در ایرانه. مصر و تونس هم اگر به این مسیر نرن، چیزی به غیر از فروپاشی در انتظارشون نخواهد.
خانم گوارایی، نکته آخر پیشاپیش روز دوشنبه.
نکته آخر، به هر حال فرصت‌های متعددی در برابر جنبش سبز نیست. اگر همین 20 روزی رو که در مصر گذشت با شرایط 20 ماهی که بر ایران گذشته بعد از انتخابات سال 88 مقایسه کنید، میزان فشاری که بر این ملت جنبش سبز، رهبرانش، زندانیان، خانواده‌ها رفته رو میتونید مقایسه بکنید. یکی از خبرگزاری‌ها اعلام میکرد که هرگز مصر در طول این دوران 30 سالش به اندازه گوشه‌ای از حاکمیت ایران که به هر حال اونها رو فراخوان میکنه به انقلاب اسلامی ایران، این حجم از برخورد با مخالفان خودش اصلا نداشته در سابقه و کارنامش. بنابراین معتقدم که باید با هوشیاری کامل درست‌ترین راه حل‌ها رو انتخاب بکنید، نه اونهایی که ما رو سریع به نتایج میرسونه.
با سپاس از شما خانم فاطمه گوارایی، آقای امیرحسین گنجبخش و آقای محمد برغی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.